بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و روایت زراره ظاهرت عیزن فی الشخصی من جهت لفظ المتاع و قوله یدعه انده. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در آخر جلسه گذشته نسبت به شرط چهارم از شرایطی که برای خیار تأخیر مطرح بود، که اون شرط چهارم این بود که مبیع باید عین خارجی باشه، کلیه فی الذمه نباشد، تو این بحث ورود پیدا کردیم به بررسی روایات. بعد از این که اقوال علما و عبارات آقایون رو، معاقد اجماعات رو بررسی کردیم، رفتیم سراغ ادله خیار تأخیر، که در ادله خیار تأخیر بررسی کنیم ببینیم از حیث ادله آیا این شرط چهارم قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. خب دلیل لازرر رو بررسی کردیم. در میان روایات خواستم روایت علی ابن یقطین و اسحاق ابن عمار رو هم بررسی کردیم. دو تا روایت دیگه باقی میمونه. یکی روایت زراره است، یکی هم روایت ابن حجاج. تو این دوتا روایت باید ببینیم آیا این شرط چهارم از این دو روایت در میاد یا نه. نسبت به روایت زراره که اول صفحه 219 نقل شد، ایشون می‌فرماید این روایت هم ظهورش در مبیع شخصی است، یعنی در مورد مبیع شخصی و معین خارجی داره حرف میزنه، نه در مورد کلی خزمه. چرا؟ به دو قرینه. اولا در روایت زرار دوستان داشت الرجل یشتری من الرجل المتاع. ظاهر این کلمه متاع ایشون میفرماد این است که اونی که خریداری شده چیه؟ بگید عین خارجی است، نه کلی خزمه. چون معمولا نسبت به کلیه فی الذمه اگر کسی مثلا بیع سلف و سلم انجام بده روی یک مبیع کلیه فی الذمه نمیگن یشتر المتاع. وقتی میگن یشتر المتاع، این ظاهرش این است که مراد از این متاع یک عین خارجی است. دومین قرینه ای که ما تو این روایت داریم اون عبارتی است که بعدش راوی میگه قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده. ثم یدعه عنده دوستان یعنی چی؟ یعنی ترک کرد، رها کرد مشتری متاع را پیش آقای بایع. این که میگه ترکش کرد پیش آقای بایع، این عنده یعنی یه چیز خارجی بوده که عنده گذاشته و رفته، و الا اگر کلی فزمه باشه یدعه عنده معمولا تعبیر نمی کنن. این دو قرینه رو دوستان ایشون تو روایت زراره مطرح میکنه. بعد میره سراغ روایت اسحاق، روایت ابن حجاج. خب در روایت ابن حجاج اولش که داستان اون خریدن محمل و این که بعضی از پولش رو داد و بعدم رفت و گرفتاری براش پیش اومد میگه، اما وقتی میرن سراغ ابوبکر ابن عیاش، ابوبکر ابن عیاش یه نقلی از امام صادق علیه السلام داره. اون نقل ابوبکر ابن عیاش از امام صادق چیه دوستان؟ در آخر صفحه 218 گفت قال سمعته یقول من اشترا، بگو شیئا، من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثت ایام و الا فلا بیاده. این اشتراش شیئا دوستان ممکنه یه کسی تصور کنه بگه آقا شیئ هم به عین خارجی میگن، مال معین خارجی، هم به کلیه فی الذمه میگن. یعنی اگر شما بریم مثلا یک ماشین کلی فزمه در ذمه طرف مقابل رو ازش بخری، شما اشترا شیئاً، اشتریت شیئاً، یه شیئی رو خریدی. یعنی شیء هم به کلی فزمه اطلاق میشه هم به معین خارجی. این اطلاق به هر دو هست. این ممکنه برای ما مشکل ایجاد کنه، یعنی از روایت ابن حجاج نتونیم استفاده بکنیم که عرض کنم مبیع باید معین خارجی باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما گرچه قبول داریم که کلمه شیخ هم اطلاق بر کلی میشود هم اطلاق بر معین خارجی، اصل این حرف رو ما قبول داریم، اما ظاهر لفظ شیء موجود خارجی است. ببینید یه وقت هست شما میگید شیء اصلا اطلاق به کلی نمیشه. چرا؟ ما اینو قبول داریم که شیء اطلاق به کلی میشود، هم اطلاق به معین میشه هم اطلاق به کلی میشه. اما اینکه وقتی شیء میگیم ظهور اولیش چیه یه حرف دیگه است. ببینید اینجوری براتون مثال بزنم که یه مقداری براتون روشن بشه. ما توی ادبیات عرب دوستان چند نوع مفعول داریم؟ مفاعیل خمسه بهش میگن دیگه. مفعول مطلق داریم، مفعول له داریم، مفعول به داریم، مفعول مع داریم، مفاعیل مختلفی داریم. اما وقتی به شما میگن مفعول، شما چی به ذهنت میرسه؟ مفعول به به ذهنت میرسه. وقتی میگن شیء معین خارجی به ذهن تداعی میکنه، ظهورش اینه. گرچه این کلمه شیء به کلی هم اطلاق میشه، استعمالش در کلی مجازم نیست، حقیقت هم هست، اما این که استعمالش در کلی و معین هر دو صحیحه و حقیقته، این جدای از این است که ما بگیم ظهور اولیه خود کلمه شیء چیه. ایشون میفرماید که ظاهر لفظ شیء موجود خارجی است. مثل این که یه کسی بیاد به شما بگه اشتریت شیئاً، شما چی ازش میفهمی؟ ازش مبیع کلی فزمه نمیفهمی، ازش یک شیء خارجی میفهمی. و کلی فزمه دوستان موجود خارجی نیست. دوستان بزرگوار، مرادمون از کلی فزمه کلی حقیقی است یا کلی طبیعی؟ فرق بین کلی حقیقی و کلی طبیعی چیه؟ ببینید آقا، کلی طبیعی در خارج موجوده، کلی انسان که یستقع علا کثیرین در وجود تک تک ما انسان ها وجود داره. یعنی من که مصداق انسانم، کلی انسانم در من موجوده. این رو بهش میگم کلی طبیعی که وجودش به وجود بگید مصادیقشه. اما مراد ما از کلیه بگید فزمه در مقابل معین خارجی که کلی طبیعی نیست که. پس ما که میگیم مبی اگر کلی فزمه باشه، مرادمون موجود خارجی نیست که بعد شما میگید خب این کلی فزمه هم همون کلی طبیعی موجود خارجی است. نه، اصلا موجود خارجی مورد نظر ما نیست، چون مراد از کلی در باب بی کلی طبیعی که وجودش به وجود افرادش در خارج است نیست که بگیم این کلی در خارج موجوده. خب با این توضیح دوستان معلوم شد که ظاهر این کلمه بی دوستان همین ظاهر این کلمه شی همین مبیع معین خارجی است. خب یه کسی دوستان اینجا سوالی میکنه و اون سوال این است که این کلی فزمه با این اوصاف که شما میفرمایید کلی طبیعی هم نیست، در خارجم وجود نداره، خب این کلی فزمه که شما میگید اگر کلی طبیعی نباشه میشه یک امر اعتباری. امر اعتباری چجوری قابلیت خرید و فروش رو داره؟ آخه گاهی میگیم مبیع ما کلی فزمه است، کلی فزمه که وجود خارجی نداره چجوری عرض کنم خرید و فروش میشه؟ ایشون میفرماد کلی فزمه امریس اعتباری که عرف و شرع باهاش معامله ملک خارجی میکنن. دقت میکنید؟ ولذا همون کلی که یستقا علا کثیرین مورد نظر ماست در بیع کلی. اما وقتی طرف میفروشه و معامله میکنه، بعد که خواهد تحویل بده باید یکی از مصادیق اون کلی رو تحویل بده. یعنی تحققش بده توی یک مصداقی و اون رو تحویل طرف مقابل بده. لذا نسبت به کلمه شی دوستان ما عرض میکنیم معامله روی کلی عرض کنم خدمت شما فزمه نرفته، شی ظاهر در این معنا نیست. بعدم ایشون میگه نظیر مجاز مشهوره، نظیر مطلقی است که انصراف به بعضی از افراد داره، مثل همین مفعولی که عرض کردم، این از اون مطلق هایی است که انصراف به مفعول به داره. یا مجاز مشهور که عرض کنم به جهت شهرتش انسان این مجاز مشهور یه معنای خاصی ازش میفهمه ولو معنا معنای مجازی باشه. نگاه کنید عبارت رو، یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. و روایت زراره ظاهرتون ایزن فش شخصی، روایت زراره ظاهر است همچنین. این ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل روایت ابن یفتین، مثل روایت ابن عمار، اینم ظاهر است در شخصی. از چه جهت؟ از جهت دو تا کلمه ای که در این عبارت وجود داره، در این روایت وجود داره، من جهت لفظ المتاع و من جهت قوله یدعه انده، که این دوتا عرض کنم کلمه المتاع و یدعه انده تو روایت اومده بود. متاع ظاهر شیء خارجی است، یدعه انده یعنی چی؟ یعنی رها کرد آقای مشتری اون متاع را پیش آقای بایه. خب این رها کرد پیشش، ترکش کرد نزد این آقا، معناش این است که این شیء خارجی بوده که میگه یدعه انده، و الا کلی رو معمولا تعبیر به یدعه انده نمی کنه. یه نقطه بگذارید، روایت زراره هم تمام شد. میمونه از چهار تا روایت دوستان فقط و فقط روایت ابن حجاج، که البته روایت ابن حجاج هم کلام امام صادق رو در ضمن این روایت کی نقل کرد؟ ابوبکر ابن عیاش. خود ابن حجاج نقلش نکرد، با واسطه ابوبکر ابن عیاش این رو نقلش کرد. و لذا میگه فلم یبقى، در میان روایات خاصه باقی نمیماند الا قول امام علیه السلام فی روایت ابوبکر ابن عیاش من اشترا شیئا. فقط همین میمونه که این من اشترا شیئا رو ببینیم معناش چیه. ایشون اولش میگه فان اطلاقه، یعنی اطلاق شی، و ان شمل المعین والکلی، اطلاق کلمه شی، یعنی وقتی کنار شی شما قیدی نمیارید خود کلمه شی اطلاقش هم شامل معین میشه هم شامل کلی. و لذا استعمال کلمه شی در کلی دوستان مجاز نیست، استعمالش استعمال حقیقی است، هم در معین هم در کلی. اما الا ان الظاهر من لفظ شی الموجود خارجی، الا اینکه ظاهر از لفظ شی موجود خارجی است، کما فی قول القائل اشتریت شیئا. دوستان بزرگوار اینجا یه سوالی پیش میاد که چطور میشه یه لفظی تو دو تا معنا حقیقت باشه اما استعمالش در یکی از این دو تا معنا نیاز به قرینه خاص نداشته باشه؟ آخه وقتی یک لفظ دو تا معنا داره طبیعتا قرینه چی میخواد؟ قرینه صارفه میخواد، یعنی یه قرینه میخواد که معلوم کنه این معنا مورد نظر یا اون معنا. ایشون با این الا میخواد بگه همیشه اینجوری نیست، الا ان الظاهر من لفظ شی موجود خارجی است، کما فی قول القائل اشتریت شیئا. والکلی المبیع، دوستان کلی المبیع یعنی مبیع کلی اون مبیع کلی ما لیس موجودا خارجی، یا مبیع کلیمون موجود خارجی نیست. میدونی چرا میگیم مبیع کلی موجود خارجی نیست؟ چون مرادمون از این کلی کلیه طبیعی نیست که موجوده به وجود افرادش. از لیس المراد من الکلی در باب بی، هنا یعنی در باب بی، مراد ما از کلی فی الذمه در باب بی الکلیه طبیعی نیست که الموجود فی الخارج. چون اگر مراد از کلی کلیه طبیعی بود، خب کلیه طبیعی موجوده در خارجه، موجود است به وجود افرادش. اما مرادمون که کلیه طبیعی نیست که لأن المبیع، به خاطر این که این لأن دوستان دلیل این لیس المراده. چرا مراد ما دوستان از کلی کلیه طبیعی نیست؟ میگه لأن المبیع قد یکون معدومن عند العقد. الان من میام پراید عرض کنم سال 98 رو، تولیدی سال 98 رو، الان هیچیش اصلا در خارج وجود نداره، اون آهنش هم سنگ معدنه، یعنی هیچ پرایدی به عنوان پراید در خارج وجود نداره، اونو به شما میفروشم به عنوان یک کلی، یکی از تولیدات سال 98. اشکال نداره که لان المبی قد یکون معدوما عند العقد، ولذا کلی طبیعی نمیتونه مورد نظر باشه، ول موجود منها، تازه اون عرض کنم چیزایی که موجود است از این مبی، قد لا یملکه البائع الممالک ده، گاهی آقای بایعی که مملک اونه الان مالکش نیست. شما یه پرایدی داری ها، من میام یه پراید کلی رو به یکی دیگه میفروشم، بعد میام این پرایدی که میخوام تحویلش بدم از شما چکار میکنم؟ میخرمش، گرچه موجوده اما الان من مالکش نیستم. اشکال نداره که من بیام یه دور مکاسب کلی مثلا به شما بفروشم، بعد برم از دوره های مکاسبی که در بازار موجوده یکشو تهیه کنم به شما تحویل بدم، که اشکال نداره که. پس گاهی اصلا وجود نداره، گاهی وجود داره، من مالکش نیستم، به شما تملیک کردم کلی رو اما مالکش نیستم. ولذا معلوم میشه دوستان مراد از کلی، کلی طبیعی موجوده در خارج نیست. لأن المبی قد یکون معدومن عند العقد والموجود منه قد لا یملکه البائع المملک له، بایعی که مملک اونه اصلا الان مالکش نیست. بل هو، بلکه این کلی، کلی فی الذمه در باب بی، هو ضمیرشو بزنید به کلی در ذمه در باب بی، امر اعتباری یعامل العرف و شر معه معاملت الاملاک، در واقع با اینکه کلی طبیعی ملک من نیست اما عرف و شر باش معامله ملک میکنن، این معاملت الاملاک یعنی معامله ملکای خارجی رو باش میکنن. و هذه المعامله، این معامله روی کلی، هذه المعامله یعنی معامله روی کلی، و ان اقتضت صحت اطلاق لفظ شی علی او علی ما یعم، گرچه همین کلی فی الذمه ای که گاهی معامله میره روش، اطلاق شی برش میشه یا اطلاق لفظ شی بر یک معنایی که شامل این هم بشود، یعنی معنای عامتری که شامل کلی فی الذمه بشه، اون اطلاق هم اطلاق صحیحی است. پس اطلاق لفظ شی هم بر خصوص کلی هم بر معنای عامی که کلی را شامل بشود صحیحه. الا انه، ضمیر انه رو بزنید به همین صحت، یعنی صحت اطلاق لفظ شی علیه او علی ما یعم، اینو بذار تو پرانتز، ضمیر انه رو بزن به این صحت تا آخر سطر. الا اینکه این صحت لیس به حیث لو اورید من اللفظ خصوص ما عدل کلی من الموجود الخارجی شخصی احتیج الى قرینه علی التغییر. تا اینجا باید با یه نفس بخونی ها. الا اینکه این صحت اطلاق لفظ شی بر کلی به گونه این نیست که اگر من اراده کردم از لفظ خصوص ما ادای کلی رو، دوستان ما ادای کلی یعنی چی؟ یعنی موجود خارجی شخصی. اگر من موجود خارجی شخصی رو اراده کردم، حتما احتیاج باشه به قرینه بر تقیید، نیاز به قرینه داشته باشم. نه، به قدرت لایزال الهی شی استعمالش در کلی صحیحه، در این حال استعمالش برای موجود خارجی نیاز به قرینه نداره. میگیم مگه میشه این؟ میگه بله. فهو نظیر المجاز المشهور، فهو نظیر المطلق. این نظیر مجاز مشهوره. تو مجاز مشهور با این که مجازه و این لفظ چه بسا معنای حقیقی داشته باشه و این معنا معنای مجازیه، اما اراده معنای مجازی نیاز به قرینه نداره به خاطر شهرتش، اشکال نداره. یا مطلقی که منصرف به بعضی از افراده، برای این مطلق منصرف به بعضی از افراد مثال زدم به چی؟ به کلمه مفعول. این کلمه مفعول همه مفاعیل مفعولن، اما وقتی میگیم مفعول، این انصراف داره به چی؟ به مفعولون به. انصرافا یهوج اراده المطلق الى القرینه. این لا در لا یهوج رو دوستان دورش یه خط بکشید، یه خطم روش بکشید، این لا نباید باشه اینجا. انصرافی که احتیاج داره اراده مطلق به قرینه، در واقع توی مطلقی که منصرف به بعضی از افراده اطلاقش قرینه میخواد، به خاطر هم وجود انصراف ها. شما وقتی این مطلق منصرف به بعضی از افراد رو میبینی چی به ذهنت میرسه؟ اون بعضی از افراد به ذهنت میرسه. لذا اونی که نیاز به قرینه داره چیه؟ اراده مطلقه. انصرافا یهوج اراده المطلقه الى قرینه. خب این عبارت رو برای اینکه یه مقدار خیالتونم عرض کنم خدمت شما راحت بکنم، عرض میکنم مرحوم خانساری و مرحوم عرض کنم خدمت شما بله و مرحوم مامقانی این لا یهوج رو حل کردن. مرحوم خانساری یه جور دیگه حلش کرده. الان اجازه بدید من ورود پیدا نکنم چون ایشون لا رو نگه داشته، اما بذارید توضیح میدم براتون. مامقانی اینجوری حلش کرده، میگه لا رو شما بردارید درست میشه، یعنی یهود و ارادت المطلق الی القرینه مشکل رو حل میکنه. اما مرحوم خانساری این عبارت رو اینجوری استاش میکنه. بنویسید، مرحوم خانساری میگه اینجوری عبارت، ارادت المطلق ای ارادت ذلک البعض من المطلق، ارادت المطلق ای یعنی کلمه ارادت المطلق رو اینجوری معنا کرده، ای ارادت ذلک البعض من المطلق. ببینید یه وقت هست شما میگید آقا اراده مطلق قرینه میخواد، یه وقت هست میگیم اراده اون بعض از این مطلق نیاز به قرینه دارد یا ندارد. خب اگر اراده اون بعض باشه باید بگیم لا یهوج، نیاز ندارد اراده اون بعض از این مطلق به قرینه. و حال این که خب این ارادت المطلق انصافا خلاف ظاهره، گرچه برداشتن لا هم خلاف ظاهره. حالا ما لا رو برداشتیم، ایشون چیکار کرد؟ اراده بعض مطلق رو اراده ذلک البعض من المطلق معنا کرد. مرحوم خانساری اینو گفتن، مرحوم مامقانی هم که لا رو برداشت. انصرافی که نیازمند نمی کند اراده مطلق را به قرینه. ما میگیم اراده، ما میخوام بگیم نیازمند میکنه، اون بعض قرینه نمیخواد، اما اتفاقا همین انصراف نیازمند میکند اراده مطلق را به قرینه. کی گفته نیازمند نمیکنه؟ مطلق نیاز به قرینه داره، چرا؟ چون انصراف به برجه از افراد داره. ما خلاف فرمای شما رو میخوام بگیم، میخوام بگیم اراده مطلق نیاز به قرینه داره، چرا؟ چون انصراف به بعضی از افراد داره. وقتی انصراف به بعضی از افراد داشت، اگر شما اراده مطلق داشته باشید قرینه میخواد، نیاز به قرینه داره. فلا یمکن هنا دفع و احتمال ارادت خصوص الموجود الخارجی به اصالت عدم قرینه، و لذا ممکن نیست در اینجا ما دفع بکنیم احتمال اراده خصوص موجود خارجی رو به اصل عدم قرینه. یعنی یک کسی بگه آقا چون اصل عدم قرینه است، با اصل عدم قرینه میخواد چیکار کنه؟ میخواد احتمال اراده خصوص موجود خارجی رو دفع بکنه. میگیم این اینجا ممکن نیست، چرا؟ چون این کلمه شی بگید ظاهرش همین موجود خارجیه و شما احتمال اراده خصوص موجود خارجی رو نمیتونید با اصل عدم قرینه دفعش بکنید. فهم رو هم خیلی از حالا خیلی از آقایون نگم که شاید تعبیر مبالغی باشه، بعضی از آقایون عرض کنم اشاره به دقت میدونن، عرض کنم خدمت شما برخی از آقایون هم اینجا دوستان این رو قبول نکردن نهایتا که کلمه شی بگیم عرض کنم ظهور در موجود خارجی داره، گفتن هر دو عرض کنم استعمال در مورد شی میره، هم نسبت به کلی هم نسبت به معین، ظهوری هم وجود نداره واقعا که ما بخوایم عرض کنم این مقدار و اون ظهور معطل بشه. تمام شد. یه جمع‌بندی ایشون اینجا میکنه، من این جمع‌بندی رو عرض بخونم براتون دو خط رو، بعدم یه نکته بسیار مهم میدارم اونم عرض بکنم، بعد دیگه برم سراغ مطلب بعدی. فقط زهرم ما ذکرنا، ایشون میفرماید ما این مذکرنا یعنی از ابتدا این عرض کنم شرط چهارم که آخر صفحه 223 باشه تا اینجا، یعنی تو این حدود چهار صفحه، فقط ظهرم مذکرنا ان لیس فی ادله المساله من النصوص ول اجماعات المنقوله و دلیل ضرر ما یجری فی المبیع کلی. ما نه در اجماعات منقوله و نه در دلیل لازره و نه در نصوص هیچ قرینه ای بر این که بخواد این شرط عذر میخوام خیار تأخیر در مبیع کلی جاری بشود نداری. یعنی خلاصه خیار تأخیر در مبیع کلی نمیاد، نه نصوص میتونه این رو اثبات بکنه، نه اجماعات منقوله و نه دلیل لازرر. من یه سوال بکنم از شما، اون نکته اساسی رو میخوام عرض بکنم. ببینید مرحوم شیخ انصاری دیروز و امروز وقتی رفت سراغ روایات، تو روایات چه کار کرد؟ گفت این روایات سخن از مبیع معین خارجی دارن، نه سخن از مبیع کلی. ما به شیخ انصاری عرض میکنم قبول، اصلا این روایات دارن در مورد مبیع معین خارجی حرف میزنن، در مورد مبیع کلی حرف نمیزنن. ثم مازا؟ بعد چی میخواد از این نتیجه بگیرید؟ آیا معنای این که روایات در مورد مبیع معین خارجی حرف میزنن این است که برای خیار تأخیر شرطه که مبیع معین خارجی باشه؟ فرق است که یه روایتی بیاد بگه آقا این خیار فقط جایی میاد که مبیع معین خارجی باشه، یا نه یه روایت خیار تأخیر رو گفته در مورد مبیع معین خارجی، اما دیگه نگفته معین خارجی بودن این مبیع شرطه. این شرطیت رو ما از کجا این روایت در آوردیم؟ تلاش شیخ انصاری چی بود تا حالا؟ ببینید آقا شیخ انصاری در روایت ابن یقطین، ابن عمار، زراره، تو این روایات، حتی اون روایت آخری، تمام تلاشش این بود که اثبات بکنه که این روایات در مورد مبیع معین خارجی دارن حرف میزنن و خیار تأخیر رو ثابت میکنن. این قبول، ما اینو پذیرفتیم. اما آیا از این که این روایات در مورد مبیع معین خارجی حرف میزنن شرطیت هم در میاد؟ که شرطیت در نمیاد، یه حرف دیگه است، یعنی یه اثبات دیگری میخواد. ولذا اگر کسی این اشکالو بکنه شما چه دفاعی دارید از مرحوم شیخ؟ تو ببینید جوابی که آقایون میدن جواب درست است، من تبیینش بکنم. ببینید ممکنه مرحوم شیخ انصاری بگه قبوله این روایات بیانش بیان شرطیت نیست، روایات بیانش بیان این است که خیار تأخیر در مورد مبیع معین خارجی ثابت است. درسته؟ خب همینقدر که ثابت شد که این روایات در مبیع معین خارجی خیار رو اثباتش میکنه، ما در مورد کلی نیاز به یه دلیل دیگه داریم. خب یه کسی بگه ما برای کلی دلیلمون برای خیار تأخیر چیه؟ اگه بخواید برید سراغ این چهار تا روایت، میگیم این چهار تا روایت تو مبیع معین خارجی اثباتش میکنن، اما در غیر معین خارجی در کلی اثباتش نمیکنه. دلیل دیگه میخوایم، دلیل دیگه هم نداریم. در واقع ها میخوایم بگیم اگر کسی نسبت به کلی شک بکنه اصل عدم خیاره، یعنی استصحاب عدم وجود خیار استصحاب لزوم داریم در همه معاملات، ولذا اصل این است که خیار ثابت نباشد الا اونجایی که دلیل برش داریم. تو این روایات نسبت به مبیع معین خارجی دلیل داریم، اما نسبت به کلی فجمه دلیل نداریم. لذا دوستان این اشکال رو یه وقت به ذهنتون نرسه که آقا این روایات در مورد مبیع معین خارجی حرف میزنه، اما شرطیت معین خارجی بودن مبیع رو بیان نمی کرد. این جوابش اینیست که عرض کردیم دوستانم، عرض کنم خدمت شما فرمودن. تمام شد. دوستان بزرگوار، برخی مثل مرحوم سید بحرالعلوم، مثل مرحوم صاحب جواهر، عرض کنم به اکثر علما نسبت دادن که این اکثر علما قائل به تعمیمن. قائل به تعمیمن یعنی چی؟ یعنی هم در مبیع معین خارجی خیار تأخیر رو جاری میدانند، هم در کلی فزمه، یعنی اگر مبیعتون کلی فزمه باشه باز خیار تأخیر هست. مرحوم سید بحرالعلوم صاحب جواهر اینا فرمودن که اکثر علما میگن حتی در کلی فزمه خیار تأخیر هست. به چه دلیل؟ یعنی میگیم از کجای فرمایش علما این حرف رو ثابت میکنید؟ اینا میگن علتش این است که علما مقید نکردن بیع رو به شخصی، یعنی وقتی این مسئله رو بیان کردن نگفتن آقا مبیع حتما باید معین خارجی باشه، حرفی از این که مبیع معین خارجی لازمه باشه یا نه نزدن. و از این عدم تقیید مبیع به معین خارجی ها خواستن استفاده کنن چی رو؟ تعمیم رو. دوستان بزرگوار، اینا نیومدن کلام علما رو دنبال کنن و بگن ادعا کنن تو کلام علما تصریح به تعمیم شده ها، نه نه ادعاشون هم این نیست، نمیخوان بگن آقا ما رفتیم کلام علما رو بررسی کردیم آقایون تصریح کردن که چه در مبیع معین خارجی چه در کلیه فزلمه خیار تأخیر هست، همچه ادعایی ندارن. اینا از اطلاق کلام علما استفاده کردن، میگن آقا علما چون این شرط رو مطرح نکردن معلوم میشه این شرط رو قبول نداشتن، تو کلی فزلمه هم خیار تأخیر رو قبول داشتن. درست شد؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد اولا اگر منصفی تأمل کنه، یعنی تأمل منصفانه باشه، بعضی وقتا این کلمات فوش علمی، البته عرض کنم اگر کسی تأمل منصفانه بکنه در عبارت علما، این میفهمه که خیار تأخیر در کلام خود علما اختصاص داره به مبیع معین خارجی، یا لااقل توش تشکیک وجود داره. یعنی اگر بعضی هم یه حرفایی زدن شک داشتن که آیا تو کلی فزمه هم خیار تأخیر میاد یا نمیاد، این اطلاقی که شما گرفتید به این بیان اطلاق درستی نیست. پس اولا ظاهر کلام علما همین، اینا دیگه بررسی کردیم ها، چون قبلا ایشون بحث کرده عبارات علما رو دو صفحه ما نقل کردیم ها. ایشون میگه انصاف اگر کسی بده عبارات علما یا اختصاص داره به مبیع معین خارجی، یا لااقل توش تشکیک دیده میشه که اینا تو نسبت به کلیه فزمه شک داشتن که آیا عرض کنم خیال تأخیر میاد یا نمیاد. ثانیا این مدل استفاده از اطلاق کلام علما درست نیست، یعنی شما نمیتونید بگید آقا چون آقایون شرط نکردن پس این شرط نیست ها، و الا شما به معارض برخورد میکنید، یعنی یه جاهای دیگه‌م علما یه چیزایی رو تصریح نکردن و حالی که ما نمیتونیم از کلامشون اطلاق گیری بکنیم به این شکلی که شما اطلاق گیری کردید. مثلا در خیار تأخیر دوستان احدی ایشون میفرماد تصریح نکرده که خیار تأخیر از حیث تعمیم و تخصیص محل اختلافه، یعنی محل اختلاف بودنش رو هم احدی تصریح نکرده، و حالی که ما میدانیم این اختلاف قطعا بین علما بگید وجود داره، شما نمیتونید بگید از این که علما تصریح نکردن به این اختلاف پس معلوم میشه اختلافی وجود نداره. خب این اختلاف رو ما دیدیم آخر صفحه 223 به بعد، ما عده ای رو شماردیم که قائل به تخصیص بودن، پس معلوم میشه این اختلاف وجود داره. یعنی عدم تصریح به اختلاف در مسئله دلیل بر عدم اختلاف نیست، کما این که عدم تقیید بی به مبیع معین خارجی دلیل بر عدم تقیید بی به مبیع شخصی نخواهد بود. یعنی این مدل اطلاق گیری از کلام علما خلاصه درست نیست. البته فقط شهید اول در دروس به این اختلاف در تعمیم و تخصیص تصریح کرده، اشاره کرده، اونم اشاره کرده به عبارتی از مبسوط که قبلا اون عبارت رو خوندیم، اجازه بدید رو عبارت براتون اونم عرض خواهم کرد. مرحوم شیخ انصاری دوستان فرمایش شهید عرض کنم اول در دروس که عبارت مبسوط رو نقل کرده اون با قبول نداره، باید عبارت رو بخونم تا بعد براتون توضیح بدم. ببینید این مقدار عبارت رو: و ربع ما ینسب از تعمیم الى ظاهر الاکثر. دوستان ینسب کی نسبت داده؟ مرحوم سید بحرالعلوم و مرحوم صاحب جواهر، این دو بزرگوار نسبت دادن تعمیم رو. تعمیم دوستان یعنی چی؟ یعنی وجود خیار تأخیر حتی در مبیع کلی فزدمه. این تعمیم رو نسبت دادن به ظاهر عبارت اکثر علما. میگیم کجای عبارتشون ظاهره؟ میگه لعدم تقیید هم البیعه به شخصی. همین که بیع رو مقید به مبیع معین شخصی خارجی نکردن، این معلوم میشه این شرط نیست پیششون. ببینید از اطلاق کلام علما دارن استفاده، ادعاشون این نیست که علما تصریح به تعمیم کردن ها، نه، تعمیم رو از اطلاق فهمیدن. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه درش در این حرف اشکال، در این نسبتی که دادن اشکال. چرا؟ ان التامل فی عباراتهم مع الانصاف، تأمل در عبارات علما در فرضی که با انصاف تأمل بکنیم، یعطی الاختصاص بالمعین او لااقل شک در تعمیم. یعنی اگر کسی تأمل منصفانه در کلام علما بکنه یا به اختصاص میرسه، یعنی اختصاص خیار تأخیر به مبیع معین خارجی، یا لااقل شک در تعمیم میکنه، یعنی از عباراتشون این شک حاصل میشه. این یک در واقع اشکال به این حرف. اشکال دوم، ما انه معارضن. دوستان ضمیر انه رو بنویسید، این ضمیر انه رو میخوام برات معنا کنم، یعنی نسبت دادن تعمیم به اکثر با استفاده از اون اطلاق. ببینید چجوری معنا کردم ضمیر رو، این ضمیر مهمه که میگم بنویسی ها. انهو ضمیرش رو بزن به این نسبت دادن تعمیم به ظاهر اکثر با استفاده از اون اطلاقی که سید بحرالعلوم استفاده کرد. یعنی انهو یعنی این حرف آقای سید بحرالعلوم که خواست تعمیم رو نسبت بده به ظاهر اکثر با استفاده از این اطلاق. این حرف معارضون، معارض است با چی؟ به عدم تصریح احد به کون المسئله محل الخلاف من حیث تعمیم و تخصیص. دوستان بزرگوار، احدی از علما در مسئله خیار تأخیر تصریح نکرده که این مسئله محل خلاف است از حیث تعمیم و تخصیص. دوستان این که تصریح نکرده، اگه بخوام از اطلاقش مثل شما استفاده کنیم، آقای سید بحرالعلوم چجوری باید استفاده کنیم؟ باید بگیم اختلافی نیست دیگه، همشون قبول کردن، و حالی که میدانیم اختلاف وجود داره. از کجا میدونیم اختلاف وجود داره؟ از حرفایی که قبلا زدیم، آخر صفحه 223 اول صفحه 224 اینقدر آقایون رو نقل کردیم که عرض کنم اینا قائل به تخصیص هم. پس معلوم میشه اختلاف وجود داره. نعم الا الشهید، این نعم رو از عبارتم بردارید، برداشتی دا تو بردار نسخ هم نیست، الان باشد یا نباشد، این الا میخواد از ماقب یک فرد رو خارج کنه. میگه هیچ احدی تصریح به عرض کنم محل خلاف بودن نکرده الا شهید، مگر شهید اول در دروس. ایشون چی فرموده؟ حیث قال ان الشیخ قید فی المبسوط هذا الخيار بشراء المعین. جناب شیخ طوسی، ببینید شهید اول از شیخ طوسی داره نقل میکنه ها، میگه شیخ طوسی مقید کرده در مقصود این خیار تأخیر رو به چی؟ به شراء معین. معلوم میشه یه مخالفی اینجا پیدا شد. درست شد؟ عرض کنم خدمت شد این عبارت مبسوط رو ما صفحه 219 نقلش کردیم ها، یادتونه؟ بعد از اون روایت زراره گفتیم، عرض کنم مبسوط میگه روا اصحابنا انهو ازشترا شیعن به عینهی به ثمن معلوم. این شیعن به عینه یعنی مبیعمون باید معین باشه. جناب شیخ انصاری به این فرمایش شهید اول در دروس اشکال داره. این لکن نکه دوستان در واقع رد بر فهم شهیده. میگه این فهم شهید، عذرخواهی میکنم یه خط جا انداختم مثل ها، فانه یعنی این کلام شهید ظاهر فی عدم فهم هذا التقييد من کلمات باقی الاصحاب. این عرض کنم کلام شهید ظاهر است در این که این تقييد از کلمات باقی اصحاب فهمیده نمیشه. آخه وقتی میگه شیخ مقید کرده یعنی بقیه این تقييد رو ندارن ها، این شیخ عرض کنم این قید رو آورده، معناش این است که انحصار داره، انگار میخواد بگه بقیه این قید رو ندارن. جناب شیخ انصاری میگه لکن نکه عرفت، شما میدانی این فهمی که ما از کلام شهید داشتیم، این فهمی که ظاهر کلام شهید بود درست نیست، به خاطر اینکه شما دانستی ان شیخ قد اخذ هذا التقييد فی مضمون روایات اصحابنا. آخه خود شیخ طوسی هم که این حرف رو زد گفت روا از ها بنا این مطلب رو. این معلوم میشه دوستان علمای شیعه نظرشون اینه، نه فقط خود شیخ انصاری که شما بخواید این عبارت استفاده حصر رو بکنی. استفاده حصر از این کلام شهید نمیشود گرچه ظاهره. چرا؟ چون تو عبارت خود مبسوط روا از ها بنا داره. و کیفکان خلاصه حد تعمل فی ادله المساله. ما اگر تو ادله مساله خیار تاخیر، ادله مساله چی بود؟ 4 تا روایت خاصه و دلیل لازره. اگر تو اینا تعمل کنیم و فتاوی اصحاب، فتاوای اصحاب رو تعمل کنیم، یشرف الفقیه، این تعمل میرساند فقیه را، مشرف میکند فقیه را، احاطه میده به فقیه که چکار کنه؟ علالقت به اختصاص الحکم بالمبیع معین الخارجی، بالمعین یعنی مبیع معین خارجی. جمع‌بندی دوستان مرحوم شیخ انصاری تو این عرض کنم خدمت شما 6-7 صفحه، درست گفتن؟ بله 6-7 صفحه نه ببخشید 4-5 صفحه، این است که این شرط چهارم شرط درستی است. بگید آقا ببینید علایان تو کلام راوی هم اگر اومده باشه جواب امام یه وقت هست عام است و شما به اون عمومیتش میتونید تمسک بکنید، یه وقت میگید درست جواب امام عامه، اما با توجه به این که سوال در مورد خاصه و ما نسبت به کلی تشکیک داریم، این تشکیک هم بی‌منشأ نبود دیگه، منشأشو گفتیم، گفتیم نسبت به کلی مثلا ضرر وجود نداره و چه بسا واقعا امام در مورد همین خاص این حرفو زده، با وجود این تشکیک بیش از این مقدار رو نمیتونه ثابت کنه، مگر شما تشکیک نداشته باشه، یعنی کسی بگه آقا من به عام کلام امام تمسک میکنم، این عمومیتم هیچ تشکیکی برای من ایجاد نمیکنه نسبت به کلی. اگر اون تشکیک اتفاق افتاد میگیم آقا اون مقداری که این روایات به ما میفهمونه در مورد مبیع معین خارجی است، بیش از اون دیگه نیاز به دلیل دیگری داره. یعنی در واقع حجیت این روایات نسبت به کلیه ذمه از ما گرفته میشه، اون ظهور دیگه با توجه به اون تشکیک وجود نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.